مهمان گل گل کن.
همکارانمون از گروه کتاب رادیو فرهنگ در نمایشگاه بین‌المللی کتاب واقع در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه مستقر هستند و برنامه زندگی صدای کتاب رو تقدیمتون میکنن.
صدای کتاب،
صدای دانایی. کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
پرده چهارم، عصر داخلی، محراب شبستان. پدر، مادر و فرزند لابلای مردم راه باز می کنند و می روند. هم مسیرند اما هم دل نمی دانم. هر یک نگاه به جایی دارند. مادر لابلای کتاب هایی است که حق و حقوقش را به یادش آورند. پدر پی چاپ نمی دانم چندم روش های نوین کسب و کار، و فرزند که کل نمایشگاه را در موبایل کوچکش برای روز مبادا ذخیره کرده، کشان کشان خودش را می کشد پیشان. حکایت غریبی است حکایت نمایشگاه کتاب. ما همچو کوهستان هاییم با همان تنهایان. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ و همزمان شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی کتاب، سلام و درود بر شما. چهارمین برنامه زنده صدای کتاب رو از محل شبستان مصلای تهران تقدیم شما می‌کنیم، محل برگزاری 32مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. از همین دم تا حوالی یک ساعت پیش رو با ما هستید در برنامه زنده صدای کتاب. اما آنچه از جمله حرف و گفت و صوت تقدیم شما خواهد شد در حوالی این یک ساعت از این قرار است که ما گفتگوهای متفاوتی خواهیم داشت با میهمانانی عزیز و ارجمند از ایران و همینطور خارج از ایران، با ناشرین و بازدید کنندگان صحبت خواهیم کرد، گزارش های سرکار خانم داودیان رو خواهیم شنید، به شهرستان ها خواهیم رفت و از اهالی نشر و کتاب با شهرستان ها سخن خواهیم گفت، و همینطور در بخشی صدای هنرمندان عزیز و ارجمندمون در عرصه های گوناگون هنری رو خواهیم شنید هنگام که با شما از کتاب میگویند. همینطور کارشناس عزیز و ارجمند برنامه‌مون، چون روزهای پیشین این دم هم در کنار من حاضر هستن، آقای دکتر احسان رضایی، سلام و درود بر شما. خیلی خوشحالم که باز هم ببینمتون.
سلام های محمدیان به شما و همه شنونده های عزیزمون، وقت بخیر میگم. امیدوارم که نمایشگاه کتاب رو خوب دیده باشن، خوب بگردن و کتابای خوب بخرن.
امیدوارم که امروز هم همچون روزهای پیشین که بحث‌های خیلی چالشی داشتیم در مورد فرازها و فرودهای نمایشگاه 32، امروز هم بتونیم این بحث‌ها رو خیلی جدی پی بگیریم و ببینیم کتاب روز پایانی روز 14 به کجا خواهیم رسید در پیرامون نمایشگاه.
من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. بریم بخش‌ها رو با هم دیگه داشته باشیم. بخش برنامه‌مون رو با اولین بخش گفتگو آغاز خواهیم کرد و این دم در کنار حضور جناب آقای فرهاد پالیزدار هستیم. ایشان معاون بین‌الملل بنیاد سعدی هستن. درود بر شما و به برنامه ما بسیار بسیار خوش آمدید.
من هم سلام و درود از بهنم خدمت شما و شنوندگان و حاضران در نمایشگاه.
سپاسگزارم. آقای پالیزدار، ابتدا در مورد فعالیتتون در نمایشگاه 32 برای شنوندگان رادیو فرهنگ و رادیو کتاب توضیح مختصری بفرمایید، بعد ما سوالات جزئی‌ترمون از حضورتون خواهیم پرسید.
بنیاد سعدی در نمایشگاه کتاب امسال جدیدترین آثاری که در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان‌ها تولید کرده عرضه کرده، در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده است.
بسیار هم عالی. میتونید نشان غرفتون رو بگید برای شنوندگانمون یا جایی که هست؟
در نسبت بین الملل نمایشگاه طبقه دوم غرفه بنیاد سعدی، دوستان همکاران اونجا در خدمت شما هستن برای توضیح کارهایی که تولید شده.
من این توضیح رو برای شنونده هامون اضافه بکنم به صحبت های پالیزدار که نمایشگاه یک سالن بین الملل داره، اونجا از بخش های غیر فروشگاهی نمایشگاه هستش، کاملا خاصیت نمایشگاهی داره، جایی هست که کشورهای خارجی شرکت کننده غرفه دارن و ناشرها و آژانس‌های ادبی ایران، جایی هست برای ارتباط بین ناشرهای ایرانی و خارجی و البته معرفی فرهنگ‌های مختلف به شرکت کننده ها. بنیاد سعدی هم در همون سالون هست.
گفتگوهای خیلی خوبی اونجا در میگیره، یعنی نشستان نشستای خیلی قابلی هستن.
بله، کاملا نشستایی که اونجا اتفاق میفته فرهنگی از جنس نشر و کتاب و تبادل فرهنگ.
همینطوری که فرمودم، بله، ما هم در اینجا با نویسندگان، محققین، اساتیدی که علاقمند به زبان فارسی هستن گفتگوها و جلساتی داشتیم. بعضی از ناشران خارجی که علاقمند هستن کتاب‌های آموزش فارسی رو در کشور خودشون منتشر کنن مذاکرات کردیم. امیدواریم که به این وسیله آثار فارسی و آموزش فارسی در خارج از کشور بهتر عرضه بشه.
قدمت بنیاد سعدی چقدر هست آقای؟
امسال ششمین سال تأسیس بنیاد سعدیه.
بسیار خوب. میتونید به ما بگید که اگر مثلا میخواید یه آماری ارائه کنید از این نوع فعالیت‌های شما، حالا نمیدونم در عدد میگنجه کاری که شما انجام میدید یا نه، چطور من میتونم یه بازتابی از فعالیت‌های شما رو به گوش شنوندگانمون برسونم؟
خدمتتون عرض کنم که ما الان در حدود 70 کشور جهان نمایندگی داریم، حدود 200 معلم و مدرس فارسی در خارج از کشور مشغول آموزش فارسی هستند با حمایت و مساعدت بنیاد سعدی، و تقریبا بیش از 10,000 زبان آموز فارسی در کشورهای مختلف داریم، از دانش آموزان، دانشجویانی که علاقمند به فارسی هستند به عنوان درس غیر رسمی و اختیاری استفاده میکنن، علاوه بر دانشگاهایی که کرسی فارسی دارن، رشته ایران شناسی و فارسی دارن که درس اصلیشون فارسی هست. ما دانشجویان و کسانی که علاقمندن زبان دوم یا زبان سوم فارسی یاد بگیرن بهشون کمک میکنیم، مراکزی داریم که اینها در اونجا فارسی رو فرا میگیرن.
این آموزش ها به تولید آثار ادبی توسط این زبان آموز ها منجر میشه آقای پالیزدار؟
ما امیدواریم که همینطور باشه. این مراحل مرحله به مرحله از ابتدا که شروع می‌کنن در دوره‌های پیشرفته، ما آموزش زبان‌های تخصصی داریم، زبان ادبی، زبان اقتصادی، زبان سیاسی.
تا حالا مجموعه‌ای از آثار این زبان آموزها منتشر شده؟
مجموعه که نه، ولی خب آثاری از اینها در کشور خودش منتشر شده. بله. ما زبان آموزایی داریم مثلا در ترکیه، در چین، در روسیه که بعد از آموزش‌های زبان و همچنین گذراندن دوره‌های مترجمی، الان مترجمای خوبی هستن در زمینه زبان ادبیات فارسی، انتشار فرهنگ ایرانی، تاریخ ایران به کشور خودش.
در نمایشگاه کتاب چطور این زبان آموزها شرکت میکنند، بازدید میکنند از غرفه شما، یا برای عموم هست، آشنایی عموم با بنیاد شما؟
هر دو هدف رو ما دنبال میکنیم، هم عموم هموطنهای خودمون و بازدید کنندگان از نمایشگاه میتونن آشنا بشن با فعالیت هایی که برای گسترش فارسی در خارج از کشور انجام میشه، از سوی دیگر نویسندگان، مترجمان، استادان فارسی که در خارج از کشور هستن، در ایران حضور دارن، یا دانشجویان خارجی که در ایران حضور دارن مراجعه میکنن، حتی ناشران خارجی که علاقمندن این کتاب ها رو در کشور خودشون منتشر کنن، میان مذاکره میکنیم و زمینه های فراهم میشه برای انتشار کتاب های آموزش فارسی در خارج از کشور.
بسیار خوب. من دو سوال خیلی کوتاه دارم که فکر کنم جوابش هم خیلی کوتاه باشه. اول اینکه هزینه بنیاد سعدی از کجا تامین میشه؟
بنیاد سعدی به عنوان بخش عمومی از دولت کمک میگیره، دولت کمک کننده هستش. پس ما افراد خیر و علاقمندی که دوست دارن در خارج از کشور در ایران کمک کنن به گسترش فارسی، اونا هم کمک میکنن.
و اینکه نامتون بنیاد سعدی است برگرفته از اون خصلت زبان‌آوری سعدی است دیگه، درسته؟
همینطوره. بخاطر سعدی تقریبا آموزگار فارسی هستش و در خیلی از کشورها فارسی رو با گلستان و بوستان یاد گرفتن.
سر کلاسی از دکتر شفیعی کتکنی شنیدم که میگفتن که سعدی دکترای زبان و ادبیات فارسی است. نگاه نکنید که همینطوری دکترا الان دیگه زیاد شده است و همه جا هست، ولی سعدی دکترای ادبیات فارسی.
همه به هم دیگه میگن استاد، ولی فقط یک استاد سخن هست،
بلا منازع
سعدی شیرین سخن.
درود بر شما جناب آقای پالیزدار، سپاسگزارم که در برنامه ما حاضر بودید. متشکرم و بدرود با شما.
از شنوندگان که وقت گذاشتن خیلی ممنون، لطف شما.
شاد باشید و خدا نگهدار.
خدا
جناب آقای رضایی عزیز، در گفتگوم با جناب آقای پالیزدار اشاره کردیم به نشست هایی که در جای جای نمایشگاه داره برگزار میشه.
بله.
صرف نظر از حالا تعداد این نشست ها و محتواشون، یک نکته به نظر من خیلی حائز اهمیت است، این که ما میتونیم اصولا در چنین فضایی که یک نوعی از به هر حال آنارشی و بی‌نظمی درش حاکمه، هر کسی به سمتی داره میره، یک نشست تخصصی برگزار کنیم و این مثلا ادعا رو داشته باشیم که این نشست میتونه بازده داشته باشه یا شنونده داشته باشه. یکی به نظر نمیرسه که شکلش عجیب و غریبه، مثلا نشست هایی که تو دل این شلوغی برگزار میشه.
ببین، البته نشست های تخصصی که برگزار میشه خارج از شبستان اصلی که محل رفت و آمد و ازدحام و جشن امضا و دیدار با نویسند و مترجم ها هست برگزار میشه. بیشترشون در نیم طبقه شبستان که سالن های تخصصی هستش برای این گفتگوها و نشست ها طراحی شده، اونجا انجام میشه. ولی نکته شما درسته، قرار نیست که در یک فضای نمایشگاهی نشست تخصصی که به نتیجه کامل و قطعی و نهایی برسه برگزار بشه.
یه سکونی باید وجود داشته باشه، یه آرامش متانتی.
یکم بیشتر بهانه است که آدم‌های متخصص در موضوع اون نشست کنار همدیگه جمع بشن.
ببینید، یعنی اتفاقاتی که در پیرامون نمایشگاه کتاب میفته یه جوری آدم فکر می‌کنه مثلا شما یه دکمه دارید، بعد برای اون دکمه می‌خواد یه کوت کامل بدوزید. کمی عجیبه از این منظر.
بالاخره آره، بعضیش هدف گذاریش خیلی دقیق تعریف نشده. میگم بیشترش دیدار و تجدید دیدار دوستان با همدیگه است هدف.
بسیار خب، حالا راجع به این موضوع باز هم با هم سخن خواهیم گفت. شما شنونده یه برنامه زنده صدای کتاب هستید از شبکه یه رادیو یه فرهنگ.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی. این صدای کتاب است، صدای دانایی. رادیو کتاب 24 ساعته موج اف ام ردیف 89.9 مگاهرتز، صدای دانایی. 1 تا 14 اردیبهشت رادیو کتاب، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. صدای دانایی.
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ و همینطور رادیو کتاب سپری میکنید. در برنامه زنده صدای کتاب ما همین دم در محل محراب شبستان مصلی تهران هستیم، محل برگزاری 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، و این لحظه میهمان بسیار بسیار ارجمندی داریم و ما میزبان جناب آقای قدیانی هستیم، مدیر انتشارات قدیانی. درود بر شما، به برنامه زنده صدای کتاب بسیار خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
سپاسگزارم. آقای قدیانی، در یک شمای کلی نمایشگاه 32 رو چطور میبینید تا بعد ما سوالات جزئی ترمون از شما بپرسیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نمایشگاه 32 خب با توجه به اینکه روزهای اول و دوم و سوم رو گذرونده،
یه پنجشنبه جمعه هم سفری شده که مهم بود،
با توجه به اینکه کلان هوا نسبت به سالهای گذشته به دلایلهای مختلف هم در روز نمایشگاه زودتر بود و هم هوا سرد بود، به نظر میمد که مردم استقبال نکنن، روز گرم و روز خوبی رو گذرون به اصطلاح، و ما امیدوار هستیم که همچنان این گرمی و این رونق به اصطلاح ادامه پیدا بکنه، و به نظرم میرسه که یه مقدار مسئله موج تبلیغاتی رسانه‌ای هم اخیرا بیشتر شده و ما امید داریم که آرام آرام هرچی به پایان نمایشگاه میریم و جمعیت بهتر و استقبال بهتر رو ببینیم. هرچند ناشران ما که اغلبشون کتاب‌های به اصطلاح هم خوب آوردن هم چاپ جدید آوردن، من بعد کتاب تجربهش ندارم به دلیل مشکلات کاغذ دیگه داشتن، به هر حال مردم به نظر من همچنان همانند 32 سال گذشته استقبالشون خوب.
بسیار خوب. خوب.
این که بالاخره جناب آقای قدیانی ناشر کهنه کار و با تجربه اینطور میگن جای قوت قلب داره. غرفه خود قدیانی هم خیلی غرفه شلوغ و گرمی بودش، ما امروز هم اونجا بودیم دیدیم. آقای قدیانی، ولی به هر حال یه نگرانی هستش که با بالا رفتن قیمت کاغذ و قیمت تمام شده کتاب، میزان خرید هم بیاد پایین. یعنی پارسال با آن مقدار تومن دو تا کتاب میخرید، امسال یک کتاب بخره، همون مقدار میخره، ولی در عمل کتاب‌های کمتری خریداری بشه. نظر شما چیه؟
ببین، این نگرانی کاملا طبیعی و چند سالی هستش که نمایان شده، و اگر ما در یک سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها که اثرش به طور مستقیم در روی کتاب گذاشته شاهد باشیم، خب حداقل 3 سال قبل یا 4 سال قبل که به این گونه نبود و اون سالا هم تیراژ به 1000 نسخه و دیر 1000 نسخه رسیده. ولی من یک چیزی رو احساس میکنم در حوزه کتابخانی با توجه به عناوین و منتشره سال به سال که داره روز به روز زیاد میشه، به خصوص نسل جوان، قلمهای جدید، رمانهای جدید، کتابهای جدید، من احساسم اینه که همانند قبل از انقلاب که ما کتاب فروشی میکردیم و خیلی از کتابهای دیرزمینی و ممنوعه رو که یکی به دست میآورد و دست به دست میچرخید و این کتابها و چندین نفر میخوندن،
بله،
من احساسم اینه که این شرایط امروز جامعه با این به اصطلاح اتفاقات گرونی کتاب باعث میشه که نسل جوان ما همانندی که در خیلی از سرزمین های جهان رها کردن کتاب که باب شده در ایستگاه های متو در جایی که دواجه مطالعه میکنن رها میکنن، بله در کشور ما حداقل این تبدیل انتقال به همدیگه، به دوست، به آشنا، به خانواده، ما هم اکنون در بعضی از مجتمع های تجاری شاهد کتابخونه های کوچیکی و حتی یک کتابخونه در فضای عمومی شون هستیم.
خب شما به عنوان ناشر از این روند نگرانی ندارید؟ یعنی یک کتابو تعداد زیادی آدم بخرن، به جای اینکه تعداد زیادی آدم بخرندش، تعداد زیادی با هم بخونندش.
ببین، من معتقد هستم که هر حرکتی در هر شغلی در هر چیزی به نگاه نگاه حرفه‌ای بهش توجه بشی هیچ وقت نگران پیدا نمی‌کنی. اگر حرفه‌ای نگاه نکنی یقیناً نظر شما صحیح خواهد بود. اینه که ما معتقدیم که کتابخوانی شکل بگیره و نفت جوانی که من به عنوان ناشر کودک و نوجوان که خب الان به طور حرفه‌ای بعد از انقلاب حداقل در 4 دهه می‌گذرن، امروز دارم می‌بینم که خانواده‌هایی که با فرزندان 15 ساله 18 ساله‌شون میان حرفه ما که خودشون یه روز مشتریای ما بودن. خب این خودش نگاهی انتقال کتابخوانی به دیگران، به فرزندان آیندهمون، به خواهرانمون، به برادرانمون، اینه که این اتفاق بیفته و یقینا نگرانی ما ناشرا هم کم رنگ‌تر خواهد شد.
بسیار خوب آقای قدیانی عزیز، شما به عنوان یک ناشر جدی حرفه‌ای و با تداوم عرصه نشر کودک و نوجوان، تا حالا توی نمایشگاه فروش خودتون رو تحلیل محتوا کردید که مثلا مخاطبینتون از چه تیپ کتابهایی بیشتر استقبال میکنن در نمایشگاه و در سایر روزهای خارج از نمایشگاه چه اتفاق میفته؟ اصلا این منش وجود داره توی انتشاراتی ها که تحلیل محتوا بکنن خودشون رو؟
یقینا ناشرانی که به طور حرفه‌ای فعالیت میکنن دیگه به اون گونه نیست که ما قبل از انقلاب، حالا نمیخوام بگم همه، قالب ناشرانمون کتاب فروشی هایی داشتن که تعدادی کتاب هم در سال منتشر میکردن. بله. ولی دیگه بعد از انقلاب به اصطلاح اغلب ناشران حرفه‌ای ما دارای کارشناسان حرفه‌ای، شورای بررسی و از پژوهش هایی برای خودشون دارن و ما هم در حوزه کودک و نوجوان حدود الان 30 سال هست شورای بررسی تیم 5 نفره ما ثابت هستن و به طور مرتب به حال نگاهی به شرایط جامعه دارند و این رسانه‌های الکترونیکی اتفاقاتی که میفته زیر نظر داریم. من معمولا در ایام نمایشگاه تلاش میکنم حداقل هرچی فرصتی دارم حضور داشته باشم با مردم ارتباط برقرار کنم و دیروز و پیروز کامل در غرفه حضور داشتم. دور تعطیلی خانواده های بسیاری اومدن و فکر و ایده های ازشون میگیریم استفاده میکنیم. معمولا خود نویسنده ها میان در غرفه ها، مثلا دیروز آقای حسین فتایی مکرر غرفه ما حضور داشتن با مردم صحبت میکردن. مردم خودشون ایدن، خودشون به ما فکر کردن، خودشون ما را
به شکلی که پیوستگی بین تولید کننده و مصرف کننده وجود داشته.
فروشگاهمون مرتب با مردم ارتباط داریم و مکرر مردم میان فروشگاه مرکزی ما.
من یه سوال بکنم، حاصل این ارتباطه چی بوده؟ یعنی چی فهمیدیم؟ آیا علایق ادبی این نسل با نسل‌های قبل فرق کرده؟ کتاباتون تغییر محتوا داده یا نه؟ خیلی کوتاه لطف کنید.
ببینیم، برای کوتاه خدمتتون عرض بکنم، مثلا فرد ما حدود 3 سال قبل سوالی که از خانواده‌ها در فروشگاه ما کردن که در مورد اقتصاد بچه‌ها چی دارید؟ یه جرقه ای بود که ما بریم در این مورد گروه آکادمی رو در دانشگاه علامه طباطبایی با دوستانمون پیگیری بکنیم و الان ما امسال 17 اثر برای پیش دبستانی ها منتشر کردیم که اقتصاد بچه ها رو در برای پیش دبستانی ها،
پیش دبستانی ها.
و این به سر 10 جلد خواهد رسید در چند سال آینده. الان 28 جلدش در چند ماه آینده برای پایان دبستان، سال آینده چله برای دوره اول دبیرستان. اقتصاد به حال یه بچه پول جیبی که از مادرش در ماه عددی میگیره باید بدانه که با این باید یک ماه زندگی کنه.
خب خوشحالیم که
خلاهای جامعه بود که ما داریم مثلا
تکیه ما جاهای خالیمون در ارتباط با آموزش مبانی زیستن و سبک زندگی برای بچه‌ها واقعا خیلی زیاد هست. خوشحالیم که برخی انتشاراتی‌ها به این مهم پیوستن و شروع کردن به بازگشایی مباحثی که خیلی تازه است. اگرچه شاید در دنیا تازه نباشه ولی حداقل در کشور ما تازه است.
جالبه که در ناشران کودک و نوجوان این اتفاق جدی تر
بله. داره میفته. امیدواریم که در ناشرین بزرگسالمون هم پنجره‌های تازه تازه همواره باز بشه. آقای قدیانی، بسیار از شما سپاسگزاریم. من پیشتر در سایر برنامه‌های موضوع کتاب رادیو فرهنگ با شما بودم. امروز هم خیلی خوشحال شدم که باهاتون گفتگو کردم. شاد و پیروز باشید.
سپاسگزارم به موضوع کتاب و کتابخونی توجه میکنید، به خصوص کودک نوجوانی که چه برای
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده صدای کتاب سپری میکنید. این دم سفر میکنیم به دیار رنگ و رنگ، مازندران دوست داشتنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت به شنوندگان برنامه رادیو کتاب. از مازندران و از شهر ساری مرکز استان مازندران خدمت شما دوستداران کتاب و مطالعه عرض ارادت میکنم. صدای ما را از مرکز مطالعات ایرانی انتشارات پژوهش‌های فرهنگی میشنوید. در خدمت استاد عزیز و بزرگوار سیروس مهدوی، محقق، نویسنده و ناشر کتاب‌های متنوع و مختلفی هستیم که مهمترین اونها چاپ فصلنامه اباختر هست که علاوه بر این که هموطنان ما اندیشمندان و فرهیختگان با اون در داخل کشور آشنا هستند، در خارج از کشور هم جایگاه بسیار خوبی برای خودش کسب کرده. استاد مهدوی، در واقع تمرکز همکاران ما در این برنامه روی موضوع کم و کیف مطالعه مردمه. مرجع ناشران تلاش میکنن کتاب‌های متنوع متعددی رو چاپ میکنن برای اینکه مردم مطالعه بکنن. از دیدگاه خودشان به عنوان یک ناشر در حال حاضر ما چه وضعیتی داریم در مطالعه و علایق مردم به کتاب؟
البته این وضعیت نسبت به سالهای پیش خیلی بهتر شده. امروز که توش هستیم به دلایل این که ما از سوی بیگانگان چندین دهه هست که تحت فشار قرار داریم، با همین حرفا کتابهای ما روز به روز متنوع‌تر شدن و عناوین بیشتری به چاپ رسیدن و مورد استقبال قرار گرفتن. اما نکته هم هست و این است که به شمارگان کتابها وقتی شما توجه می‌فرمایید، می‌بینید که با این که ما یک جمعیت 80 میلیونی داریم، اما شمارگان کتاب نماینده این نیست. 80 میلیون جمعیت یک مملکتی، اقلن یک دهم اونها کتاب بخونن و این رقم باید به دست بیاد که الان در دست ما این رقم نیست. مثلا ما انتشاراتی که داریم الان 2000 تا 3000 تا و 1000 تاست و معذرت در بعضی از جاها حتی از این ارقام هم کمتر هست. بر تقدیر علتش هم این است که حتی کسانی که خودشون علاقمندن در یه رشته‌ای، خودشون اون آثار خودشون مطالعه نمی‌کنن. من به عنوان مثال عرض می‌کنم انجمن‌های ادبی در سراسر ایران شاید نزدیک 100,000 عضو داشته باشن. اگر هر یک عضو اونها بخواهد یک جلد کتاب بخرد، یک شمارگان یک کتاب شعر باید به 100,000 برسد. اما میبینید که عملا این گونه نیست. علتش این است که اونها یک کلیات رو میخوانند و بعد به خود میپردازند. من گمانم بر این است که اگر مردم نتوانند خودشون قدرت خرید پیدا بکنند، بهترین کار این است که ما مراکز کتابخانی در استانها رو تقویت بکنیم تا اینا بتوانند رایگان در اون مناطق برن و به کتابهای خودشون دسترسی پیدا بکنن و اونا رو بخرن و بخونن.
خیلی متشکرم آقای مهدوی. کتاب وقتی چاپ میشه برای این هست که جوانان و مردم به اون گرایش پیدا بکنن. منحنی مطالعه روز به روز در جامعه ما حالت سعودی به خودش بگیره. متأسفانه گاه دیده میشه به خاطر اولا مطالبی که جناب علی فرمودید و بعدم وجود شبکه‌های مجازی و اجتماعی باعث شده که نوع مطالعه و گرایش جوانان ما به مطالعه امروز تغییر پیدا کرده. قطعا ناشران محترم از جمله خود حضرت عالی که پیشکسوت امر نشر در استان مازندران هستید، برای بهبود وضعیت مطالعه مردم حرفهایی دارید، پیشنهادهایی دارید. الان مشخصا به نظر جناب علی چه باید کرد؟
به اعتقاد من تشویق هست که سازنده است. اصلا تشویق سن و سال نمی‌شناسد و خود جوانهایی که میان برای خواندن کتاب، این هم تحت تشویق قرار بگیرن و مسابقاتی بگذارن که کتاب رایگان بتونن بین این نوع جوانها. یه سری تمهیداتی میشود همیشه در همه جا برای کتابخانه فراهم کرد، منتها باید به نحوی باشه که ارشاد من دیدم که بنهایی برای این کار اختصاص داده بین کسانی که در جشنهای کتاب نمایشگاه ها حضور پیدا میکنن، به این افراد هدیه میکنه. اینا کار خیلی خوبی است، منتها خیلی کم هست. باید بیشتر از اینا ایجاد رغبت کرد میان خوانندگان و خوانندگان کتاب.
Thank you.
بخش گفتگوهای شهرستانی پیرامون موضوع کتاب رو شنیدید از صدای کتاب رادیو فرهنگ. از برنامه دوم صدای کتاب ما یک بخش ویژه به برنامه‌مون اضافه کردیم و اون هم بخشی بود که بازدید کنندگان عزیز و ارجمند می‌آمدن و کتاب‌هایی رو که دوست می‌داشتن برای ما